سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه. پژوهش در این مورد هست که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار می گیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و قصد دارم در این پادکست ها مطالبی در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردن خودمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک بگذارم. در فصل اول کتاب هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش می دادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی می‌ریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. همچنان در فضای تفکر افلاطون هستیم. دومین کتابی که در فصل دوم در خدمت شما عزیزان هستم، کتاب محاکمه و مرگ سقراط. این کتاب در مجموع آثار افلاطون عنوانش اوسوفرون هست. اوسوفرون اسم یه آدمه و درباره دینداریه. قبل از اینکه وارد بحث کتاب بشم، لازمه که یک مقدمه‌ای بگم خدمتتون در مورد اینکه در یونان باستان چه دینی وجود داشته، تا مشخص باشه که افلاطون داره درباره چه دینی صحبت می‌کنه. در یونان باستان دو نوع ساختار دینی مشاهده میشه. یکی دین مدنی هست، یکی دین باطنی. منظور از دین مدنی دین آتنه. این دین بسته است، یعنی فقط دین آتنی هاست. خدایان این دین فقط خدایان آتنی ها هستند. شهرهای دیگر یونان دین دیگری و خدایان دیگری دارند. دین مدنی چه ویژگی هایی داره؟ اولا یک دین غیر باطنیه. یعنی در اون ایمان به معنی کشف اسرار نیست. همه چیز ظاهره، همه چیز پیداست. یه دین کاملا ظاهریه. دوم این که یک دین چند خداییه. یعنی در واقع اصطلاحاً میگن پولیتئیستی. در یونانی تئوس به معنی خداست، پولی به معنی چند، یعنی کثرت. پولیتئیسم میشه چند خدایی. سومین ویژگیش این هست که آنتروپومورفیزمه، یعنی انسان انگاران است. خدایانش مثل انسان‌ها هستند. مثل انسان‌ها عاشق میشن، به هم خیانت میکنن، با هم میجنگن، به هم حسادت میکنن و غیره. از این دو خصلت دوم، یعنی اینکه چند خدایی هست، یعنی خدایان داره و خدایانش هم انسانگونه هستند، این نتیجه رو میگیریم که پس مبنای واحدی برای اخلاق وجود نداره. چون خدایان امیالشون با هم فرق میکنه، رفتارشون با هم متفاوته، به همین دلیل یک معیار واحد برای اخلاق وجود نداره. و به همین دلیل فلاسفه یونان کتاب اخلاق می نویسند. می خوان اصولی برای اخلاق ارائه بدن. در مقابلش مثلا در ادیان ابراهیمی که ادیان توحیدی هستند، همچین چیزی ما نداریم. چون اولا در ادیان توحیدی خدا یکیه. ثانیاً خدا متعالیه و این خدای واحد متعالی قوانین و احکامی رو برای انسان‌ها تعیین می‌کنه و توسط یک پیامبر به اونها ابلاغ می‌کنه و انسان‌ها موظفن که از او تبعیت کنن و دستوراتش رو اطاعت کنن. در مقابل اونم به اونها پاداش میده و رستگارشون می‌کنه. بنابراین در ادیان ابراهیمی احکام از بالا میاد و انسان فقط باید تبعیت کنه. اصول دین و اصول اخلاقی مشخصه. ولی در یونان قانون و اخلاقیات الهی نیست. توسط انسان ها نوشته میشه و قابل تغییره و به همین دلیل میشه در موردش صحبت کرد که چه اصول اخلاقی هستن و اخلاق معیارش چیه. چهارمین ویژگی دین مدنی یونانی این هست که همه چیز در طبیعت اتفاق میفته. در واقع کاسموس که عالم یونانی هست، این در برگیرنده خدایان هم هست. یعنی یونانی باستان تصوری از ماورای طبیعت نداشت. هر چی که بود همین طبیعت مادی بود. خدایان هم در همین طبیعتن و در طبیعت به وجود میان ولی جاودانند. پس ببینید اولا خودشون به وجود میان، یعنی خالق طبیعت نیستند، ولی از اون طرف جاودان هستن. یعنی وقتی به وجود اومدن دیگه فانی نیستن. قانونی بر این عالم طبیعی حاکمه که هم بر خدایان اعمال میشه هم بر انسانها. و این عالم طبیعی ازلی است، گفتیم خلق نمیشه، از ازل بوده، همیشه بوده. مفهوم خلق از عدم در یونان وجود نداشت. فرق خدایان با انسان‌ها اینه که خب خیلی قوی‌تر و بزرگتر از انسان‌ها هستن، در آسمان زندگی می‌کنن، انسان‌ها در زمینن، از اونا ضعیف‌ترن و ولی خب اصلا کاملا جدا هستن و هر کدوم زندگی و ماجراهای خودشونو دارن. البته در این دین مدنی یونان هم رابطه انسان با خدا تبعیته، باید برای خدایان قربانی کنی و بهشون هدیه بدی تا ازت حمایت و حفاظت بکنن و اگه این کارو نکنی مثلا ممکنه که نابودت کنن. پنجمین ویژگی دین مدنی یونان اینه که پیامبر و کتاب مقدس هم ندارند. اسطوره های دین مدنی یونان در آثار هومر و هزیود نقل شده که هومر و هزیود پیامبر نیستن، اینا شاعرن و چون گفتیم پیامبر و کتاب مقدس ندارن، روحانیت یک پارچه‌ای هم نداشتن. چون سنت یک پارچه‌ای وجود نداشته که یک روحانی بخواد نماینده اون باشه. این خدایان با هم هماهنگ نیستن و گاهی با هم تضاد هم دارن. خب این از دین مدنی یونان بود. نوع دیگری از دین هم در یونان باستان وجود داره که دین باطنی و اسرارآمیزه. این دین عالم رو یک راز میدونه که باید کشف بشه. دین اون راز رو برای ما آشکار میکنه و اون راز ما رو نجات میده. مرکزیت ادیان اسرارآمیز از قدیم الایام ایران بوده. ایرانی ها همیشه گرایش به کشف اسرار داشتند. 95% عرفای بزرگ اسلام هم ایرانی هستند. حتی فلاسفه ما هم بیشتر اشراقی هستند. یعنی گرایش به عرفان دارند. فلسفهشون یه جورایی عرفانیه. اولین گرایش به دین باطنی در یونان اورفئیزمه که میگن از ایران وارد یونان شده. فیثاغوری ها اون اورفئیزم رو بعدها بس دادن و رشدش دادن. در یونان اکثریت مردم دین مدنی رو دارند ولی اقلیتی از حکما و حالا اون بزرگانشون به دین باطنی گرایش دارن. افلاطون جایی که دین رو نقد میکنه داره این دین مدنی رو نقد میکنه. افلاطون خودش به دین باطنی گرایش داشت و این دین مدنی رو در رساله اوسوفرون که الان میخوام خدمتتون روایت کنم داره این دین مدنی رو نقد میکنه. خب بنابراین رساله اوسوفرون اولین متن نیست در تاریخ که درباره فلسفه دین نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی سوال درون دینی نیست، برون دینیه. یعنی مستقل از مفاهیم دینی، صرفا متکی به دانش بشری میخواد تعریف کنه بگه دینداری چیست. دنبال ماهیت و معنای دینداری میگرده. این رساله مربوط به دوران اول اندیشه افلاطونه. در اپیزود ضیافت که اولین اپیزود فصل دو بود درباره دورانهای تفکر افلاطون صحبت کردم، اینجا دیگه تکرار نمی کنم. خب این رساله مربوط به دوران اول اندیشه افلاطون، بنابراین دینداری رو تعریف نمی‌کنه، نظریه پردازی نمی‌کنه. با یک نگاه نقادانه داره اصول دین مدنی یونان رو نقد می‌کنه و تلاش می‌کنه یک تعریف عقلانی برای دینداری ارائه کنه. بیایم سراغ رساله. رساله به صورت نمایشنامه نوشته شده. گفتیم که قبلا تو اپیزود ضیافت گفتم افلاطون هنرمند بود، نمایشنامه می‌نوشت. در اینجا سقراط قهرمان نمایشه، به دادگاه فرا خوانده شده و باید از خودش دفاع کنه. اتهامشم اینه که خدایان جدیدی رو ابدا کرده و جوانان رو از خدایان سنتی دور کرده و به فساد کشونده. سقراط داره میره به دادگاه. در راه بر میخوره به اوسوفرون. اوسوفرون یک نظریه پرداز دین مدنی یونانه. یک کاهنه در واقع، پیشگوه، که به شدت هم به دین سنتی یونان اعتقاد داره. اوسوفرون در مزرعهشون پدرش یک کارگری داشته. این کارگر در حال مستی یکی از برده های اینها رو کشته. پدرش میاد اون کارگر رو در چاله ای با دست و پای بسته میندازه. کسی رو میفرسته دنبال یه قاضی تا بیاد و این کارگر رو که برده اینا رو کشته محاکمه کنه. قبل از اینکه قاضی برسه این کارگر در اون چاله از سرما و گرسنگی میمیره. حالا اوسوفرون داره میره دادگاه تا علیه پدرش اعلام جرم کنه که موجب کشته شدن یک انسان شده. اون در واقع میخواد از معیارهای اخلاقی جامعه دفاع کنه، نه از یه برده که حالا مثلا مرده، کاری به اون نداره. میگه معیارهای اخلاقی داره به خطر میفته. سقراط هم داره میره به همون دادگاه چون متهمه که داره این معیارهای اخلاقی رو خراب میکنه. خب دیگه روشن شد که فضا نه چه فضایی هست. در راه دادگاه این دوتا به هم برخورد میکنن و چون مسیرشون یکیه با هم همراه میشن و بین اینها بحثی در میگیره. اوسوفرون از سقراط میپرسه که تو چرا داری به دادگاه میری؟ از کسی شکایت کردی؟ سقراط میگه که نه، من شکایتی نکردم، ولی از من شکایت کردن و من متهم کردن و به دادگاه فراخوندن. اوسوفرون میگه تو که آدم خوبی هستی، چه اتهامی بهت زدن؟ مگه چی کار کردی؟ سقراط میگه که گفتن من دین تازه‌ای آوردم و به دین سنتی اعتقاد ندارم، به این جهت میخوان منو محاکمه کنن. اوسوفرون میگه که خب شاید به این علته که تو همیشه میگی یک ندای الهی رو میشنوی، خب اینا میخوان بدنامت کنن. منم هر وقت درباره مسائل دینی حرف میزنم یا حوادث آینده رو پیشگویی میکنم مسخرم میکنن. مردم همیشه به کسایی مثل ما کینه میورزن، ولی ما نباید اعتنایی بکنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. خب تا اینجا چی معلوم شد؟ معلوم شد اتهام سقراط چیه و شخصیت مدعی اوسوفرون هم روشن شد که خودشو داره با سقراط برابر میدونه، چون به هر حال سقراط یک پیرمردی بوده در اون موقع و خب معروف بوده، آدم معروفی بوده، ولی اوسوفرون یک جوانیه که چندان هم معروف نیست، ولی به شدت خودستا و مدعیه و هی مرتب به سقراط میگه که هر سوالی داری هم من بپرس. سقراط هم بنا به روحیه طنزی که داره مدام میگه ای مرد بزرگ، ای حکیم عالی، لطفا منو راهنمایی کن، لطفا به من یاد بده، منو روشن کن و اینها. خب سقراط به اون میگه که تو چرا داری میری دادگاه؟ اونم میگه که داره میره به دادگاه که علیه پدرش اعلام جرم بکنه و ماجرا رو تعریف میکنه و در آخر میگه که پدر و خویشاوندانم از این کارم تعجب کردن. میگن دعوای پسر بر پدر به اتهام قتل دور از دینداریه، به ویژه که پدر من اون مردو با دست خودش که نکشته. اگرم با دست خودش کشته بود یه قاتل رو کشته بود، نه یک آدم بیگناهو. ولی میدونی چیه سقراط؟ اونا نمیدونن دینداری و بیدینی چیه. اوسوفرون با این جمله آخر بهانه به دست سقراط میده تا گفتگو رو آغاز کنه. سقراط ازش میپرسه تو میدونی دینداری چیه؟ پس به منم یاد بده. لازمه که مقداری درباره طنز سقراطی صحبت کنیم. این شیوه ای هست که سقراط همواره در دیالوگهاش به کار میبره. این مورد رو بعدها کیرکگور در رساله دکترای خودش که عنوانش بود مفهوم آیرونی به طور کامل توضیح داده. آیرونیا کسیه که احساسات یا قصد و نیت خودش رو پنهان میکنه، خودش رو به ندانستن میزنه، تجاهل میکنه. به طور مشخص آیرونی به شگرد تظاهر به نادانی سقراط اطلاق میشه. سقراط اولین کسی بود در تاریخ که از این شگرد استفاده کرد. چیکار میکرد؟ اون وقتی که با کسی شروع به مباحثه میکرد، ابتدا تظاهر میکرد که چیزی نمیدونه و میخواد از اون طرف مباحثه بیاموزه، چون معمولا هم میرفت سراغ کسانی که مدعی بودن، سراغ کسایی که ادعا میکردن که همه چیزو میدونن. میرفت پیش اینها و میگفت مثلا خب تو که میدونی، من هیچی نمیدونم، لطفا به منم یاد بده. و شروع به بحث میکرد. در طول بحث کم کم روشن میشد که طرف مقابل هم علاوه بر ادعایی که داشته که میدونه این موضوعو، ولی اونم چیزی نمیدونه. بعد سقراط میگفت خب حالا بیا با هم بگردیم دنبال جواب، یعنی با هم هی صحبت کنیم، استدلال کنیم، ببینیم جوابش چی میتونه باشه. اینو میگن آیرونی. آیرونی و دیالکتیک دو عنصر کلیدی در مکالمات افلاطون هستن. آیرونی محرک و مشوقی برای فکر کردنه. هر وقت که کار تفکر به رخوت و رکود میکشه، آیرونی میاد وسط، به تفکر جان میده، اونو به حرکت در میاره و مراقبه که پراکنده نشه و هرزگردی نکنه. دیالکتیک هم مراقبه که مسئله مورد بحث به گل نشینه، زمینگیر نشه، یعنی هر جا که طرف نمیدونه دیگه باید چی بگه، این دوباره یه حرکتی بهش میده، یک سوال جدیدی مطرح میکنه تا حرکت، تا اون فکر دوباره به حرکت در بیاد و ادامه پیدا کنه بحث. در یک مرتبه بالاتر آیرونی ذاتاً محرک تفکره و دیالکتیک به این معناست که ما از پاسخهای ساده و ملموس شروع میکنیم و پیش میریم تا میرسیم به پاسخهای معقول و نامحسوس، یعنی از تعینهای انزمامی میریم به سمت ایده های انتزاعی. انزمامی یعنی چیزی که در عالم خارج قابل مشاهده است، انتزاعی یعنی چیزی که در ذهنه، در خارج قابل مشاهده نیست، در ذهن منه. یعنی از این عینهای موجود در خارج شروع میکنیم، از اینها حرکت میکنیم، میریم کم کم به سمت اون چیزی که دیگه کاملا ذهنی و انتزاعیه. خب گفتیم که سقراط ابتدا ادعای حریف رو میپذیره، بعد با سوالاتی که مطرح میکنه طرف رو به تناقضگویی میکشونه و تهش میگه که ببین پس تو هم نمیدونی، اشتباه میکردی که میدونی. هدفش این نیست که مشت حریف رو باز کنه و مثلا مسخرش کنه یا نابودش کنه، نه. چرا این کار رو میکرد؟ میخواست به او کمک کنه تا از توهم دانایی خودش آزاد بشه و درونش برای جستجوی حقیقت آماده بشه. ممکنه که ما فکر کنیم که خب بهتر نبود سقراط خیلی راحت عین بچه آدم میومد مستقیما بهش آموزش میداد، میگفت ببین عزیزم تو داری اشتباه میکنی، جواب این سوال اینه نه اونی که تو میگی. مثل کاری که سوفسطائیان میکردن، سوفسطائیان از مردم پول میگرفتن و بهشون آموزش میدادن. ولی خب هدف سقراط این بود که فکر طرف رو به حرکت واداره، میخواست درون او رو متزلزل کنه، فکرش رو به حرکت در بیاره و یک ارتباط زنده بین اون فرد و حقیقت برقرار کنه. یعنی همه تلاشش این بود که حریف رو دچار تنش کنه تا خودش جویای دانستن بشه و بره و پیدا کنه جوابو. نمیخواست خودش جوابو لقمه حاضر آماده بده به او. مثل سوفسطائیان ادعای دانستن نداشت، خودشو در اون وضعیت حریف شریک میکرد، سخنرانی نمیکرد بلکه سوال میکرد و مرتب جستجو میکرد. برتری که به حریفش داشت این بود که اون خودشو میشناخت، یعنی میدونست که نمیدونه، ولی حریفش در عین اینکه نادان بود ولی تصور توهم داشت که میدونه. به این ترتیب سقراط با اون آدم نمایش خنده آوری رو بازی میکرد، چون فرض کنید یه آدمی که ادعای استادی داره، وجهی داره، آبرویی داره، مدت هاست که داره مثلا تدریس میکنه به جوونها، پول میگیره و بهشون فنی رو آموزش میده، حالا سقراط میاد در، چون معمولا هم در همون میدان شهر یا در اون ورزشگاهی که همه آدما و معمولا جوانها جمع بودن، اونجا میشست مقابل این آدمی که خیلی حالا ادعا داشت، باهاش شروع میکرد بحث کردن و کم کم اونو میکشون به جایی که دیگه دچار تناقضگویی میشد، وضعیت خندداری ایجاد میشد. به این ترتیب در واقع ببینید سقراط میخواد به شنونده بگه که هوشیار شو، ببین چقدر خنده داره وقتی انسان‌ها گمان می‌کنن می‌دونن در حالی که نمی‌دونن. به حالشون بخند، ولی فراموش نکن که خودت هم همینطوری، خودت هم مثل اونها هستی، پس به حال خودت بخند. وقتی بتونی این کارو بکنی دیگه غرور نخواهی داشت و در اینجا میتونی اصیل زندگی کنی، میتونی فکر خودت رو داشته باشی. و به آدم ها در واقع میخواد بگه سختگیر باش، ولی نه در مورد دیگران بلکه درباره خودت. معیار حقیقی درون خودت هست، خودتو با اون بسنج. طنز سقراطی دوری از خودفریبی درباره ماهیت انسانه. یک جور عشق به حقیقته و در این حال مهربانی و دلسوزی نسبت به انسان هاست. میخواد اینها رو از خواب غفلت بیدار کنه. در این رساله که الان داریم توضیحش میدیم، عنصر طنزش اینجاست که سقراط که یک مرد دیندار حقیقی است متهم به خدا نشناسی شده و اوسوفرون که ادعای دینداری و کاهنی داره در واقع یه مرد تو خالی و خشنه که فقط درباره دینداری سخنرانی میکنه، چیز زیادی نمیدونه در موردش. او به دادگاه میره تا پدر خودش رو محکوم کنه و سقراط هم داره به همون دادگاه میره تا به اتهامی که بهش زده شده پاسخ بده و خودش دفاع کنه و در نهایت سقراط حکم مرگ میگیره از اون دادگاه و کشته میشه، ولی اوسوفرون زندگیش رو میکنه و پدرش رو محکوم میکنه. خب به رساله برگردیم. سقراط با تظاهر به این که من نمیدونم دینداری چیه، از او میخواد که به او یاد بده که ماهیت دینداری و بیدینی چیه. میگه لطفا به منم یاد بده، به منم آموزش بده. اوسوفرون هم که خب به هر حال ادعا داره که بلده، میگه خیلی راحته، دینداری همین کاری که من دارم میکنم، یعنی کسی رو که دست به گناه آلوده تعقیب میکنم تا مجازات بشه، خواه گناهش قتل باشه یا دزدی، خواه پدرم باشه یا یه غریبه، فرقی نمیکنه، صرف اون عمل که بده و گناهه باید طرف مجازات بشه. دلیل درستی سخنم هم اینه که زئوس هم که بزرگترین خدایانه همین کارو کرد، اونم پدرش کرونوس رو به بند کشید چون فرزندانش رو میکشت. در واقع فکر میکنه که هم دینداری رو توضیح داده هم یه استدلال خلاصه اسطوره‌ای براش آورده. در این پاسخ چند تا نکته به چشم ما میاد. اولا غرور این آدم مشخص میشه. چرا؟ میگه دینداری همین کاریه که من میکنم، منو نگاه کن یاد بگیر. ثانیا به جای اینکه ماهیت دینداری رو تعریف کنه، داره یه نمونه از دینداری رو نشونده، داره یه مثال میزنه. سالسن استدلالش مبتنی بر اسطوره است نه عقلانیت. اینو استدلال کردن و میگیم تبیین اسطوره‌ای یک پدیده، یعنی برای پاسخ به این سوال که چی درسته چی غلط، چه کاری درسته چه کاری درست نیست، میاد به عمل یکی از خدایان یا پهلوانان اساطیری اشاره میکنه. در دوران قدیم تبیین اسطوره‌ای از پدیده‌های طبیعی رواج داشت. چرا؟ چون انسان‌ها علل پدیده‌های طبیعی رو نمی‌دونستن. مثلا اگر که سیل می‌اومد یا رعد و برق در آسمون می‌زد، علتش رو نمی‌دونستن چیه. می‌گفتن زئوس عصبانی شده و حالا آذرخشش رو کشیده و داره حالا مثلا با دیوها می‌جنگه. خب این تبیین اسطوره‌ایه. با پیدایش فلسفه توسط فیلسوفان حالا یونانی، یعنی اولین فیلسوفان که تالس بود و دیگران، انسان تلاش کرد خودش رو از تسلط قدرت‌های اسرارآمیز اساطیری رهایی بده و با یک دید انتقادی به تحولات طبیعی نگاه کنه و سعی کنه که یک تبیین طبیعی، تبیین عقلانی از اونها بده، نه تبیین اسطوره‌ای. در واقع به ارتباط علت و معلول توجه کرد، به ارتباط کل و جزء توجه کرد و خلاصه عقلانیت وارد توضیح پدیدارهای طبیعی شد. فلسفه یعنی تبیین طبیعی طبیعت، تبیین عقلانی طبیعت در مقابل اون تبیین اسطوره‌ای که قبلا بود. در نتیجه تصویر سنتی جهان معنی خودش رو از دست داده بود، چون زمانی که سقراط الان داره زندگی میکنه مدتیه که فلسفه آغاز شده و این نقدها به تبیین اسطوره‌ای وجود داره. اندیشیدن اساطیری حقانیت خودش رو از دست داده بود. البته مردم همچنان با همون تصویر اساطیری زندگی می‌کردن، ولی دیگه خیلی بهش اعتقادی نداشتن. یه جورایی دچار شک شده بودن که آیا این اصلا درسته یا نه. ولی خب هنوز معیارهای جدید عمومیت پیدا نکرده بود. بنابراین اسفرون داره تبیین اسطوره‌ای ارائه میده. سقراط میخواد نادرستی این گونه تبیین رو روشن کنه و اونو وادار کنه که تبیین عقلانی از دینداری ارائه بده. خب اینجا اتهام سقراط هم روشن‌تر شد. افرادی که سقراط رو به دادگاه کشوندن اونو به جرم نقد این تبیین‌های اسطوره‌ای میخوان محاکمش کنن. یعنی اونایی که علیه سقراط اعلام جرم کردن خودشون هم به اساطیر چندان اعتقادی ندارن، ولی از خطری که تزلزل اعتقاد عمومی ممکنه به بار بیاره میترسن و به همین دلیل در برابر مردی که سبب این تزلزل شده برخواستند و سنت شکنی اون رو بر نمیتابند. اینا خودشون دچار اون شک شدن، ولی به زبان آوردن اون شک رو بیدینی تلقی میکنن. ببینید، همیشه سنت شکنان در هر جامعه ای طرد و محکوم شدن، ولی نسل بعدی، یعنی جوانان این نسل که حالا خیلی اعتقادی به اون سنت ها ندارن، پای حرفاش میشینن. اگر که قابل پذیرش بود و معقول بود، نسل بعدی افکار فرد سنت شکن رو میپذیرن، ولی به هر حال در نسل خودش پذیرفته نمیشه. حالا سقراط در مقابل اسفرون که داره از اساطیر استفاده میکنه تا دینداری رو توضیح بده، ازش میخواد که تبیین اسطوره‌ای رو کنار بذاره و بیاد عقلانی توضیح بده ماهیت دینداری رو. برای اینکه ازش بخواد با عقل خودش توضیح بده، باید اون رو آگاه کنه که چه تناقضهایی در استدلالش وجود داره و از اینجا شروع میکنه به بحث کردن که اون رو آگاه بکنه به تناقضهایی که در استدلالش هست. سقراط در ادامه بحث میگه که ببین، تو هنوز دینداری رو برای من تعریف نکردی، فقط یه مثال از دینداری زدی. من میخوام بدونم معیار دینداری چیه، اون چیه که هر چیزی با اون مطابق باشه موافق دینداریه و مخالف باشه مخالف دینداریه. اسفرون تلاش میکنه که خب یه تعریف بهتری ارائه بده. میگه که ببین، آن چیزی که خدایان دوست دارند موافق دینه و اون چیزی که خدایان دوست ندارند مخالف دین. سقراط میگه خب این بهتر شد، ولی خدایان چیزهای مختلفی رو میپسندن، اینجا معیار چیه؟ آیا یک چیز در آن واحد هم موافق دینه هم مخالف دین؟ مثلا یه مثال میزنه، میگه ببین، در جنگ تروآ هرا عمل پاریس رو زشت میدونست، ولی آفرودیت اونو زیبا میدونست. حالا این عمل پاریس بالاخره زشته یا زیبا؟ داستان چی بود؟ پاریس پسر شاه تروآ عاشق هلن همسر منلائوس شد. هلنو ربود، اونو برد به تروآ. یونانیا برای اینکه هلنو پس بگیرن به اونجا لشکر کشیدن و مدت‌ها با هم می‌جنگیدن سر این خانوم. هرا الهه نظام خانواده است. بنابراین عمل پاریس رو زشت میدونست، گفت یعنی چی که رفت زن طرف رو دزدیده؟ این زن اونه و نظام خانواده مقدسه و باید حفظ بشه. ولی آفرودیت که الهه حامی عشقه، این کار رو زیبا میدونست، میگفت نه، پاریس عاشق شده، عاشق هلن شده و خب هلن مال اونه، مال اونیه که عاشقشه. خب اینا با هم مدت ها میجنگیدن، هرا طرفدار یونانیا بود، آفرودیت طرفدار تروآ بود. در جهان اسطوره‌ای همه چیز خداییه. قدرت‌های اسطوره‌ای تعریف نمیشن، با هم مقایسه نمیشن، فقط تجربه میشن. این تناقضات در جهان اسطوره‌ای هست، قابل توضیح هم نیست. هر دو الهه حق دارن، نزاعشون هم برحقه. پاریس و منلاوس هر کدوم تحت حمایت خدای خودشون مجبورن که با هم بجنگن تا تهش ببینن که قوی تر بود. انسانی که در اسطوره زندگی میکنه همه اینها رو، این ماجراها رو همچون حقایقی ضروری میبینه و میپذیره، یعنی اصلا براش سوالم پیش نمیاد که چرا اینطوریه. ولی وقتی تصویر اساطیری جهان از هم میپاشه، انسان هم ناچاره که از اون حالت اساطیری خارج بشه، بر مبنای عقلانیتش زندگی کنه و مسئولیت اعمالش رو خودش به عهده بگیره. رسالت سقراط در اینجا اینه که انسان رو از حالت اساطیری خارج کنه. اون با این کار داره امنیت و آرامش زیستن در جهان سنت رو از مردم میگیره. چیزهای خوب زیادی رو داره خراب میکنه. ولی خب داره خراب میکنه تا یک چیز بهتر، عالیتر و تازه تر به اونها بده. پس عجیب نیست که متهم و محاکمه میشه. بنابراین دلیل آوردن از اسطوره ها و نیروهای اسرارآمیز فایده ای نداره. اسفرون باید یک تعریف ماهوی ارائه کنه از دینداری. خب اینجا گیر کرده، نمیدونه چی کار کنه. سقراط میاد بهش کمک میکنه تا استدلال بهتری بده. بهش میگه که خب شاید بهتر باشه بگیم عملی که همه خدایان دوست دارند موافق دینه و چیزی که همشون از اون بیزارند مخالف دین. اسفرون میگه آها آره این خوبه، تصدیق میکنه. سقراط میگه خب حالا باید این ادعا رو بررسی کنیم. داریم میگیم که عملی که همه خدایان دوست دارن موافق دینه. آیا عملی که موافق دین هست به این علت که موافق دینه محبوب خدایانه، یا چون محبوب خدایانه موافق دینه؟ ببینید سقراط داره معیار دینداری رو فراتر از خدایان قرار میده. داره میپرسه آیا یک عمل خوبه چون خدا گفته خوبه؟ یعنی چون خدا گفته خوبه ما هم فهمیدیم خوبه و بهش عمل میکنیم؟ یا اون عمل خودش ذاتاً خوبه و چون خوبه خدا هم به اون امر کرده، گفته این کار خوبه انجام بدین؟ این بعدها در فلسفه اخلاق شد تحت عنوان حسن و قبح عقلی یا شرعی مطرح شد که آیا حسن یک کار یا قبح یک کار عقلانیه یا شرعیه؟ عقل ما میفهمه یا چون شرع دستور داده ما میفهمیم که این کار خوبه یا بده؟ این مسئله اولین بار در اینجا مطرح شد. برای همین میگم این اولین متنیه که درباره فلسفه دین هست و اولین متنیه که داره این سوال اساسی و بنیادی فلسفه اخلاق رو مطرح میکنه. بنابراین چی شد؟ سقراط داره میپرسه که آیا کار خدایان تابع عدالته یا اون چیزی که اونها انجام میدن عدالته؟ اسفرون دوباره تصدیق میکنه، میگه آره درسته، آره عمل دیندارانه عملیه که محبوب خدایانه، نه برعکس، یعنی نه چیزی که محبوب خدایانه دیندارانه باشه، نه، عمل دیندارانه عملیه که خدایان همون رو دوست دارند. یعنی در واقع جواب قبلی خودش رو برعکس کرد. ولی گیج شده و درست نفهمیده. از اینجا به بعد حالا این اسفرونی که در ابتدای رساله داشت سخنرانی میکرد و مفصل صحبت میکرد و داستان پردازی میکرد، دیگه از وسطای رساله به بعد هی داره میگه که آها آره درسته، آره راست میگی، آره همینطوره. یعنی داره اینجوری دیگه با در حالت خوف و رجا داره بحث رو ادامه میده. در اینجا سقراط برای اینکه مفهوم دینداری رو روشن‌تر بکنه، میاد اینو با مفهوم عدالت مقایسه میکنه. میگه ببین، آیا هر کار عادلانه کاری دینی است یا عدالت مفهومی عام‌تر از دین داره؟ یعنی هر عمل دیندارانه یک عمل عادلانه هم هست، ولی هر عمل عادلانه لزوماً دیندارانه نیست. یعنی میخواد بگه دایره شمول عدالت بزرگتر از دینداریه و دینداری جزئی از عدالته. دایره دینداری داخل دایره عدالت قرار میگیره، جزئی از اونه، عدالت عام‌تر و شامل‌تره. اسفرون میگه آره درسته همینطوره. سقراط میگه خب اگه دینداری جزئی از عدالته، کدوم جزء عدالته؟ اسفرون میگه که به عقیده من دینداری آن جزء عدالته که طرز رفتار ما رو با خدایان تعیین میکنه. جزء دیگر عدالت به رفتار ما با انسانهای دیگه مربوطه. سقراط دوباره میپرسه که منظورت از رفتار با خدایان چیه؟ دینداری چگونه رفتاری هست؟ سفران میگه مثل رفتاری که بنده با ارباب خود میکنه. سقراط میگه پس دینداری به عقیده تو نوعی خدمتگذاری به خدایانه؟ میگه آره. سقراط میگه که خب دینداران چه خدمتی به خدایان میکنن؟ سفران میگه دینداری به دست آوردن دل خدایان هست از راه دعا کردن و قربانی دادن. سقراط میگه که آیا قربانی هدیه ایست که ما به خدایان میدیم و دعا خواهشی است که از خدایان داریم؟ میگه آره همینطوره. سقراط میگه که خب ببین خواستن به معنی خواستن چیزیه که ما به اون نیازمندیم و هدیه چیزیه که اونا به اون نیازمندن. سفران میگه بله همینطوره. سقراط میگه پس آیا دینداری نوعی داد و ستده؟ یعنی دینداری شد یک نوع داد و ستد. علاوه بر این سودی که ما در این معامله میبریم معلومه، ولی هدیه های ما برای خدایان چه سودی داره؟ سفران میگه خدایان از ما سود نمیبرند، ما به اونها هدیه میدیم تا از اونها تجلیل کنیم و دلشون رو به دست بیاریم تا از ما حمایت کنن. سقراط میگه که پس دینداری وسیله ایست برای به دست آوردن دل خدایان، نه چیزی که محبوب خدایان هست یا برای اونها سودی داره. سفران میگه نه، من یقین دارم دینداری محبوب خدایانه. سقراط میگه این که همون تعریف اولیه که ما ردش کردیم، پس یه جای استدلالمون اشتباه کردیم، باید بحث رو از سر بگیریم تا معلوم بشه که دینداری چیست و بیدینی کدامه. من تا این حقیقت رو از تو یاد نگیرم دست از دامن تو بر نمیدارم، چون تو میدونی دینداری چیه. اگه نمیدونستی علیه پدر خودت اقامه دعوا نمی کردی و اونو به دادگاه نمی خوندی، بلکه از خدایان می ترسیدی و از انسانها شرم داشتی. به همین علت میدونم که تو میدونی دینداری چیه، خواهش میکنم به منم یاد بده. خب در اینجا گفتگو به نقطه آغاز خودش برگشته و دوباره به صلاحیت او در امور دینی داره اشاره میشه. در اینجا اسفرون یا باید اعتراف کنه که نمیدونه و بار جستجو رو به دوش بگیره، یا باید از دست سقراط فرار کنه. دومی رو انتخاب میکنه، به بهانه اینکه من امروز کار دارم، بحث رو رها میکنه و فرار میکنه. خب چرا سقراط خودش جواب سوال رو نمیده به طرف؟ چرا اینقدر بازی میکنه باهاش؟ شاید برای اینکه اگه پاسخ رو میداد، اون طرف در صدد جستجوی شناخت واقعی بر نمیومد. تنها کسی میتونه به حقیقت دست پیدا بکنه که درونش به جنبش در بیاد، فکرش به حرکت در بیاد. سفران هنوز به این مرحله نرسیده بود. او فقط فکر میکرد که سقراط چه پیرمرد عجیبیه و گفتگو با او چقدر مایه دردسره. خب همچنان که انتظار داشتیم، بحث در این رساله به فرجامی نرسید. در نهایت معلوم نشد که خب حالا دینداری ماهیتش چیه. تعریفی ارائه نشد، نظریه پردازی هم نشد. فقط اون پایه‌های دین سنتی، پایه‌های اون دین اسطوره‌ای سست شد، نقدهایی بهش وارد شد و روشن شد که اون چقدر بیمایه و بیمحتواست. حالا که فهمیدیم اون درست نیست و دوچار تناقضه، پارادوکسیکاله، حالا باید بگردیم دنبال یک تعریف درست و عقلانی برای دینداری. این رساله در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مفید بوده باشه و استفاده لازم رو کرده باشید. از اینکه با من همراه هستید متشکرم. خدا نگهدارتون.